hier. Naar Bar Amerika. Naar Bar Amerika. Fan. حامل ای رهبر ما السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل و تزودو فإن خیر الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، به ذکر و شکر خداوند در همه احوال و شرایط سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند دروازه های حکمت و تقوا و پارسایی را به روی همه ما بگشاید و همه ما را در زمره متقیان قرار بدهد. بحث در خطبه های قبل ما پیرامون تربیت فرزندان و نوجوانان و جوانان در فضای خانواده بود. پس از آن که مباحث روابط میان همسران را بررسی کردیم، به وظایف پدر و مادر در قبال فرزندان پرداختیم. اهمیت مسئله مقدمه مباحث ما بود. آیه شریفه وقایه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا را ملاحظه فرمودید، آیه بسیار مهمی که در مسائل تربیت خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و تأکیدی که آیه بر اون رسالت خانوادگی داشت در خطبه های قبل ملاحظه کردید. از میان انبوه اخبار و احادیث و روایات هم به دو نمونه مهم در خطبه های پیشین اشاره رفت. نمونه اول فرمایش و سخن بلند و والای امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در وصیت خود به امام حسن بود که در فرازهای متعدد امیرالمؤمنین اهمیت رسالت خانواده در قبال فرزند را بیان فرمودند و نمونه دیگر هم رساله حقوق امام سجاد که یک منشور زندگی ایمانی و اخلاقی است در بخش خانواده ملاحظه فرمودید در این قسمت هم امام سجاد با بیانی بلند و زیبا مسئولیت و رسالت پدر و مادر در قبال فرزندان را تبیین فرمودند. این سه نمونه، یک آیه و دو نمونه روایی بود که اصل اهمیت وظیفه پدر و مادر در قبال فرزندان را نشان می‌داد. این آیات و انبوهی از آیات و روایاتی که به فضل خدا در خطبه‌های آینده مورد بحث قرار خواهیم داد، همگی نشان می‌دهد که اسلام اون رابطه عاطفی و طبیعی که میان پدر و مادر و فرزندشان هست میگوید باید تبدیل به یک رابطه عمیق مسئولیت و رسالت و تکلیف و وظیفه شود. ما صرف این رابطه عاطفی کافی نیست، پدر و مادر باید احساس یک رسالت بسیار سنگین بکنند. برخی گمان می‌کنند که صرف رسیدگی‌های مادی، توجهات عاطفی معمولی همین در ارتباط آنها با فرزندان کافی است. اما نگاه اسلام ضمن آن که تأکید بر تقویت این رابطه محبت آمیز و عاطفی است، اما اسلام میگوید در ارتباط شما با فرزندان یک نقشه راه وجود دارد، منظومه ای از تکالیف و وظایف بر دوش پدر و مادر قرار دارد، تا اونجا که اگر از زیر بار این مسئولیت بیرون رفت پدر و مادر، این تبعات این گریز از مسئولیت در دنیا و آخرت آنها را خواهد گرفت. اولین و مهمترین رسالتی که پدر و مادر در قبال فرزندان دارند رسیدگی جامع و توجه به همه ابعاد شخصیت فرزند هست. این رسالت سنگین چیزی است که در فقه اسلام و اخلاق اسلام و نگاه بلند اسلام وجود دارد. اسلام همزمان با این که مجموعه خانواده را یک منظومه عاطفی و سرشار از محبت و لطف و صفا میپسندد، در این حال یک مجموعه ای از وظایف و تکلیف ها را هم مشخص کرده است که البته این تکالیف و وظایف به گونه ای در کتب اخلاقی ما آمده است، برخی در مواردی از فقه ما آمده و البته جای کار بیشتر در منظومه فقه ما باید باز بکند و مورد توجه قرار بگیرد. خب تا اینجا اصل اهمیت این رسالت و مسئولیت سنگین پدران و مادران در قبال فرزندان را در قالب این سه متن قرآنی و حدیثی ملاحظه کردید. آیه قو انفسکم، رساله حقوق امام سجاد و وصیت نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیهم. اما قصه البته خیلی فراتر از این هست. مسئولیتی که پدر و مادر در قبال فرزندان دارند مسئولیت مؤکد و مضاعف است، وگرنه در قبال نسل نو، نوجوان و جوان، همه جامعه رسالت دارند، همه مردم در قبال نسل آینده دارای مسئولیت و رسالتند. نهادهای مهمی مثل آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه‌های علمیه و عموم مردم در قبال نسل آینده مسئولیت دارند. منتها این مسئولیت برای پدر و مادر مضاعف و مؤکد است، وگرنه این مسئولیت عامی است، همه دارای رسالتند. همه ما برای نسل آینده در همه زوایا و ابعاد باید احساس مسئولیت بکنیم. هیچ کس نمیتواند از زیر بار این مسئولیت بزرگ اخلاقی و تربیتی در نسل آینده شانه خالی بکند. اگر پدر و مادر به وظایفشون قیام نکردند، نسبت به آینده اخلاقی، معنوی و علمی و اجتماعی فرزندانشان کاهلی کردند، آموزش و پرورش مسئولیت سنگینی دارد. اگر آموزش و پرورش سستی در کارش بود، عموم جامعه و همه نهادهای علمی و فرهنگی مسئولیت دارند. رسالت تربیت نسل نو و جوان و نوجوان هم برای حکومت است، هم برای پدر و مادر و خانواده است، هم برای نهادهای فرهنگی و علمی هست و هم برای عموم جامعه. همه ما در برابر تربیت درست نسل آینده دارای رسالت و مسئولیت هستیم. این هم یک نکته. بنابراین همزمان با آن که بر رسالت پدر و مادر در قبال فرزندانشان اون همه تأکید می رود و اون همه آیات و روایات و ادله گوناگون اون را مورد عنایت قرار داده اند و باید ما را متوجه اون رسالت سنگین بکند، همزمان باید بدانیم این مسئولیت منحصر در پدر و مادر نیست. این رسالت تربیتی از آن آموزش و پرورش هم هست، از آن نهادهای علمی، فرهنگی و حوزوی هم هست. این رسالت بر دوش حکومت و نظام و دولت هم قرار دارد و این مسئولیت یک رسالت عامی است که عموم جامعه هم به عنوان یک واجب و در مراتبی مستحب کفایی بر دوش دارند. و همینجا این نکته هم را باید توجه داشت که گاهی رسالت‌های تربیتی الزامی است، یک حدی از آن در تربیت اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و در ابعاد مختلف الزام تکالیف شرعی الزامی فقهی است، در یک سطوحی هم البته تکلیف‌های ترجیحی و مستحبه که باید توجه کرد. آنچه که بسیار مهم است این است که دختر و جوانی که در آغاز زندگی قرار می‌گیرند و تازه تشکیل کانون خانواده می‌دهند، باید به این نکته توجه بکنند که آنها مدیران آینده خانه اند، آنها سازندگان نسل آینده اند و یک رسالت سنگین برای آینده فرزندان بر دوش آنهاست. و به همان میزانی که یک زن و مرد، دختر و جوان تازه ازدواج کرده به فکر شغلند، به فکر خانه اند، به فکر آینده زندگی خودشان هستند، بیش از آن باید به فکر فرزندانشون باشند و نسبت به فرزندان به همان اندازه که در فکر و اندیشه نفقه و خرج و مسکن و زندگی فرزند هست، بیش از آن باید در اندیشه روح و جان و اخلاق و تربیت او باشد. ما مع الاسف گاهی شاهدیم در فضاهای خانوادگی که در تنظیم زندگی خانوادگی افراد، پدر و مادر، یا اصلا به فکر فرزندان نیستند، یا اگر هستند این فکر فقط در محدوده تنظیم زندگی مادی و ظاهری فرزندان تنظیم شده و در فکر اون ابعاد عمیق روحی و شخصیتی اونها نیستند. آیه شریفه می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. شما وظیفه دارید ساختمانی بریزید، خانه را به گونه ای تنظیم بکنید، در سخن و رفتار و سبک زندگی خود به گونه ای عمل کنی که از درون آن خانه فرزندانی پاک و شایسته بیان بیرون. این وظیفه شماست. اگر ما به این وظیفه قیام نکنیم، همه خطاهای آینده اونها به نحوی پای ما هم نوشته خواهد شد. و اگر درست اقدام بکنیم، پدر و مادر تا وقتی که فرزندانشان انسانهای سالم، پاک و خدوم و درست در جامعه هستند، پدر و مادر در ثواب همه اونها شریکه. این ساختمان جامعه هنگامی استوار خواهد شد که این رسالت تربیت خانوادگی به دقت کمال مورد توجه قرار بگیرد. امیدواریم خداوند همه ما را به انجام رسالتها و مسئولیتهای خانوادگی و تربیت نسل رشید و آگاه و معنوی آینده موفق و مؤید بدارد. به فضل الهی در خطبه‌های بعد ما وارد بیان یک به یک از اصول و قواعدی که باید در خانه برای تربیت فرزندان مورد توجه قرار گیرد خواهیم شد، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم بنفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و شنوندگان ارجمند و خودم را به تقوای الهی در همه ساحت‌های زندگی سفارش و دعوت می‌کنم. در این آیه 70 سوره احزاب خداوند می‌فرماید: مؤمنان، گامی به پیش بردارید، از ایمان به سمت درجات عالی تقوا پر کشید و سخن درست بگویید. اگر شما تقوا را پیشه کردید و این تقوا در سخن و کلام شما تجلی کرد، عملهای شما همه سالم و پاک خواهد شد و گناهان شما بخشوده خواهد شد. راه سعادت ما از تقوا و ترس الهی و سخن درست و صحیح عبور می کند. همه ما تلاش کنیم تا تقوای خدا و خوف و خشیت الهی ان شاء الله بر دلهای ما سایه افکند. و اما سخن اول بعد از عرض ادب و سلام به شهیدان سرفراز اسلام و انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم و شهدای بین الملل اسلامی، به ویژه شهیدان عزیزی که در حادثه اخیر جانگداز تروریستی در سیستان انجام شد، به ارواح بلند همه این شهیدان و این شهیدان عزیز جدیدمان درود می‌فرستیم و تقدیم می‌کنیم به ساحت مقدس همه این شهیدان و امام شهدا و همه بزرگان و سلف صالحی که بر ما حق دارند، صلواتی بر محمد و آل محمد. اما سخن نخست، همه ما باید سر بر آستان خداوند بساییم به خاطر نعمتهای بیکران او. و بزرگترین نعمتی که در روز 22 بهمن در 40 سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی خداوند به شما ملت بزرگ عنایت فرمود، و باید از شما ملت بزرگ و رشید و مقاوم و بصیر و آگاه سپاسگزار بود. شما ملتی که 40 از اون همه عقبات و گردنه ها عبور کردید، همه سختی ها را به جان خریدید، این خیل عظیم شهیدان را تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کردید. سالها دشمن از هر سو به سمت شما حمله ور شد، از هر جهت شما را مورد تهدید و تهاجم قرار داد. نسل بزرگ جوان ما در معرض اون همه توطئه قرار گرفت. تحریم ها و جنگ، سختی ها و گرانی ها و مشکلات همه را به وجود آوردند تا این ملت بزرگ را از راه خدا و اسلام، از آرمان انقلاب اسلامی و شهیدان جدا کنند. اما درود خدا بر شما ملت بزرگ، بر شما نسل نو و جوان و همه عزیزانی که در سراسر ایران در همه شهرها و روستاها یک بار دیگر با اسلام، با رسول خدا، با آرمانهای بلند شهیدان بیعت کردید. این اوج آگاهی شما ملت بود. دشمنان باور نمی کردند، دوستان در این جا و جهان حیرت زده شدند. اون همش تبلیغ شده بود، تحریم، گرانی، مشکلات، سختی ها، دشواری ها، حجمه تبلیغاتی گسترده در فضای مجازی و رسانه های جهانی همه آمده بودند تا بگویند سال 97 سال یأس و نومیدی ملت ایران است، تا بگویند سال 97 سال عقب رفتن از آرمانهای الهی است، تا بگویند نسل جوان از همراهی انقلاب باز مانده است، تا دشمنان را شاد کنند، دوستان را ناراحت و غمگین کنند. همه سپاه شیطان و اهریمن آمده بود، اما شما ملت اوج آگاهی خود را نشان دادید. چند نکته در اینجا اهمیت دارد. یک، این راهپیمایی با شکوه و کم نظیر و ایمانی و اسلامی و انقلابی شما جوانان و ملت رشید اولا نشان داد انقلاب زنده است، آرمانهای الهی سرزنده به پیش می رود. شگفتی بزرگی در عالم شما خلق کردید. شما ملت شگفتی آفرین بوده اید در نقطه های عطف و مقاطع حساس. امسال گام بزرگ انقلاب را پشت سر گذاشتید و و در آغاز گام دوم قرار گرفته اید. آقای ترامپ وعده ها داد، اروپایی ها سخنان دیگری گفتند، عهد شکن ها آمدند، افراد ساده لوح و سست عقب نشستند و این همه سختی برای ملت ما به وجود آمد، اما شما در برابر همه اینها ایستادید. درود و رحمت خدا بر شما ملت بزرگ، شما نشان دادید انقلاب زنده است، آرمانهای الهی زنده است. این یک، این کار بزرگی بود که شما انجام دادید. دو، تمام ما و مسئولان و نهادهای علمی، اجتماعی، خدماتی، قوای سگانه و همه کسانی که خدمتی را ملت به آنها سپرده است، از امروز و در آغاز دومین گام انقلاب و پس از یک 40 سال بزرگ رسالتی سنگین تر دارند. وظیفه آنها در منشور و بیان رهبر معظم انقلاب تصویر شده است. وظیفه ما و مسئولان وظیفه دشوارتری است. رسالت ما رسالت خطیرتری است. مسئولان باید بدانند تکیه بر این نیروی لایزال ملت الهی داده اند. این ملت بزرگ است. کمر همت را ببندید، شیوه های انقلابی را برگزینید، راه های جهادی را انتخاب بکنید، مشکلات را از جلوی پای ملت بردارید. کار کرده اید، شکر الله مساییکم، اما کافی نیست. این ملت شایسته تحسین و تکریم و خدمت روزافزونتر است. در عرصه های خارج و بین الملل و در عرصه داخل و اقتصاد محکمتر، جهادیتر، قاطعتر حرکت کنید. این ملت شایسته این نیست که با این حجم گرانی ها مواجه بشه. برای گوشت و مواد اولیه غذایی خود دچار این تنگنا و سختی ها باشه. سختی های تحریم معلومه، اما حرکت جهادی شما، حرکت انقلابی شما باید مردم را راحت تر بکنه. این مردم صبورند. این مردم روز 22 بهمن معادلات بزرگ جهانی را تشخیص دادند. همه این محاسبه های داخلی و سختی ها را کنار گذاشتند، به یک آرمان بلند و اقتدار ملت و اسلام و انقلاب اندیشیدند. امروز وقت آن است که ما بیش از گذشته پای این خدمت حاضر شویم. این دو، سومین سخن این راهپیمایی پرشکوه و پرجلال و عظمت به ترامپ و نتانیاهو و سایر مزدوران وابسته آنها و اروپا و امریکاست، وان این است که انقلاب اسلامی ماندگار است. انقلاب اسلامی ریشه در اعماق فطرت این مردم و جوانان عزیز داره. ندیدید نسل جدید جوان ما چقدر پرشکوه در تهران و قم و در سراسر ایران پای آرمانهای انقلاب آمد و خود را با شکوه و عظمت نشان داد. این عظمت را ببینید. شما دشمنان این ملت یا باید درس بگیرید و از عهد شکنی و خیانتها به عقب برگردید تا بشود با شما صحبت کرد. اگر این راه را ادامه دهید، به فضل الهی سر شما به سنگهای سخت خواهد خورد. در آغاز گام دوم انقلاب اسلامی و پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت و پس از 40 سال ایستادگی در برابر دشمن و کسب اون همه توفیقات چشمگیر، مقام معظم رهبری بیان جامع و منشور گام دوم را صادر فرمودند. انتظار از ما به عنوان قم، از ما به عنوان حوزه، از همه ما به عنوان ملت ایران، از دولت و مسئولان، به ویژه از جوانان عزیز آن است که این منشور و بیان راه بردی و حرکت آفرین و جامع را در دستور کار قرار دهیم و مد نظر. در این بیان بسیار مهم که بنده همه را و خودم را دعوت به خواندن بارها نسبت به این بیان دارم و برنامه ریزی برای توجه به اون در کارها و اقدامات، نکات مهمی است. من دو سه نکته را اینجا عرض می کنم. یکی این که مقام معظم رهبری در این بیان به شیوه بسیار زیبا و جامع و گزیده و گویا توفیقات ملت ایران و دستاوردهای عظیم انقلاب را برشمردند. این توفیقات در حالی است که ما با اون همه مانع‌های بزرگ مواجه بودیم. دوم آن که ایشان در این پیام و بیان گام دوم آغاز عصر نوین را با انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار دادند. انقلاب شما برخلاف انقلاب‌هایی که در دهه اول و دوم از پا در می آیند و منحرف می شوند، همچنان روی پا ایستاده است و این انقلاب یک هدف بزرگ تمدنی را تعقیب می کند. این انقلاب شماست، این افتخار شماست که پرچم تمدن سازی اسلام را در عصر جدید به دوش گرفته اید و چهل و گام دوم باید با هدف تمدن سازی و برداشتن گام های بلند شروع شود. سه، فرهنگ انقلابی و جهادی در همه عرصه‌ها. این تأکید بلند رهبر معظم انقلابه. این فرهنگ جهادی هم در اقتصاد میتواند معجزه بیافریند اگر همت بلند مردم و مسئولان باشد. اقتصاد مقاومتی برخواسته از این فرهنگ جهادی است. در روابط بین الملل این روح انقلابی میتواند عزت آفرین باشد. امروز هم دولت و مسئولان و دستگاه خارجی ما و مجمع تشخیص و مجامع کشور این را بدانند که ما در قضایای مختلف باید روی مبانی خود تکیه بکنیم. از عربده دشمنها، از تهدید دشمن نترسیم. اگر میخواهیم سندی را امضا بکنیم همه جوانبش را بسنجیم. اگر میبینیم برای ملت و انقلاب و دوستان ما مخاطراتی ایجاد میکند محکم باشیم، قاطع باشیم، از هیچ چیز نترسیم. این انتظاری است که 22 بهمن ایجاد کرده. ملت و دولت باید پای آرمانهای اسلام بایستیم. دولت مردان و مسئولان و همه خادمان ملت در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه روابط خارجی، در امضا کردن اسناد، در همه برنامه ها قرص و محکم و قاطع باشید. مصالح و عزت خودتان را بسنجید و از هیچ چیز دیگری نهراسید. این هم نکته ایست که از این بیان استفاده می شود. و نکته دیگر آگاهی و بصیرت، و نکته دیگر امید به آینده، امید واقعی به آینده. و هفت، محوری که ایشان در این بیان ترسیم کردند، محور علم و پژوهش، محور بزرگی است که ما باید در اون قدم‌های بزرگتری برداریم. ما در منطقه رشد روزافزونی در حوزه علم و دانش و تحقیق داشتیم، اما هنوز هم کافی نیست. ما باید به مرزهای دانش در همه رشته‌ها برسیم و از اون مرزها عبور بکنیم. این ملت میتواند. و همینطور در حوزه معنویت و اخلاق، حوزه اقتصاد، حوزه عدالت و مبارزه با فساد و تبعیض و ناروایی ها، حوزه استقلال و آزادی که افتخار انقلاب اسلامی بود، حوزه عزت ملی و مرزبندی با دشمن. ایشان در همین بیان گام دوم تأکید دارند ما گفتگو میکنیم به غیر از امریکا و اسرائیل، با دیگران سخن میگوییم، با حکمت و خرد سخن میگوییم، اما موضع ما مقتدرانه باید باشه. اروپایی ها با کمال وقاحت و پررویی چند ماه است که چند جور سخن میگن، یه گامی به جلو میذارن، یه گام به عقب برمیدارن، یک بار اینطور، یک بار اونطور، گاهی چهره زیبایی نشان میدن، گاهی هم به شکل روشن عهد شکنی میکنن. اینا چیزاییست که وجود داره. خب اون خوبیاش رو ما باید مورد توجه قرار بدیم، با حکمت ازش بهره بگیریم. در همین نشست ورشو خب حرفای یاوه زیادی زده شد، ولی برخلاف طراحی اونها کسانی هم حرفای حق در اونجا زدن. ما از اینها باید استفاده بکنیم، اما مرزبندی با دشمن، شهامت و جسارت و جرأت در تقابل با دشمن باید در نهادهای ما موج بزنه. من در این بخش و پایان این سخن هم عرض میکنم ما هم به عنوان قم و به عنوان حوزه و نهادهای حوزه آمادگی خودمون را برای تحقق این محورها اعلام میکنیم. نسل جوان ما در قم و ایران که مخاطب اول رهبری معظمند، بارها ایشان همه چیز را به نسل جوان بازگرداندن در این بیان مهم، ما هم به عنوان حوزه آمادگی خودمون را اعلام میکنیم و باید نهادهای حوزه، دانشگاه، آموزش و پرورش همه بیان پای کار تا این محورهای بلند آینده کشور را انشاءالله بسازد. اوصیکم و نفسی به تقوی الله فانها طریقه سداد و ذخیره معاد و المهم ان نطبق التقوى على جميع ساحات حياتنا الفرديه والعائليه والاجتماعيه واذا اسسنا حياتنا على اسس التقوى فسوف ننجو ونفوز وتحل عبيساتنا على المستوى الاجتماعي واذا عادت الامه الى التقوى في الساحه الاجتماعيه والسياسيه فسوف تستعيد كرامتها واستغل الفرصه ومن مدينه قم المقدسه التي هي منار العلم ومشعل الهدايه لكي اقدم شكري واسمى ايات التقدير للشعب الايراني المجاهد والمناضل الذي حير العالم بتواجده على ساحه مسيره ذكرى انتصار الثوره الاسلاميه المباركه بعد مرور 40 سنه علي بالرغم من كل الدعايات والتشويهات والعبيسات هذا الشعب الذي بفضل مصابرته وجهاده وكفاحه أصبح قدوة وأسوة للمقاومة ولأحرار العالم هذه المسيرة الكبرى بعد مرور 40 سنة على انتصار الثورة الإسلامية تلقن دروسا هامة للعالم ومن أهمها حيوية الثورة الإسلامية واستمرارها على الأهداف والأسس والمناهج الراقية والاستراتيجية المخططة في كلام إمام الثورة الخميني والخامنئي وهذه الأهداف والخطوط الرئيسية تجسدت في آخر بيان للإمام الخامنئي المسمى ببيان الخطوة الثانية للثورة وأود هنا أن أخص بالذكر وأقدم تحياتي وثنائي وشكري لشعوب العالم وشعوب العالم الإسلامية وخصوصا جبهة المقاومة لمساهمتهم في ذكر انتصار الثورة الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي وغيره وإقامة المراسيم والحفلات والمظاهرات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا رحمت و عنایت و کرامت خودت را بر این ملت بزرگ و جوانان عزیز و شریف ما به خاطر این حضور پرشکوه عنایت و کرامت بفرما. این عبادت بزرگ را از این ملت بپذیر، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، خدمتگزاران به اسلام، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، مراجع عظام و همه خادمان ملت را موفق و مؤید بدار، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، شهدای ما، شهدای سرفراز ما، شهیدان حادثه جانگداز اخیر را با اولیاء خودت محشور بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، شهدای این جمع، امام شهدا، مراجع درگذشته و همه ذوی الحقوق ما را مورد لطف و عنایت خود قرار بده. خدایا باران رحمت و برکات خودت را بر ملت ما نازل بفرما. مشکلات اقتصادی و معیشتی ما را و ملت شریف ما را مرتفع بفرما. خدایا سلام و درود ما را به محضر آقای من حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله.